اصول استنباط فقه نظام جامعه اسلامی، استاد حکیم، چهارشنبه 9 مهر ماه.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، ثم الصلاه والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ابي القاسم المصطفى محمد واله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. خب، بحث ما در معرفی و توضیح یا تشریح اجزاء یک نظامی به نام نظام استنباط بود که 12 تا سرفصل براش در نظر گرفتیم که بتوانیم به همه مسائل ریز و درشت این استنباط ما آگاهی پیدا کنیم، و شروع کردیم از اون نقطه آغاز این کار بسیار مهم که اسمش را استنباط گذاشتن، و ما عنوان را بردیم به نظام استنباط. یعنی گفتیم استنباط احتیاج به یک نظامی دارد تا این تحقق پیدا کنه، وگرنه صرف استنباط بدون نظام ممکنه به بیراهه کشیده بشه. و از مستنبط شروع کردیم و گفتیم این مستنبط ما چون یک نوع نیست، یک صنف نیست، یک جور نیست، جورا جوره از لحاظ استنباط حکم یا نظریه یا نظام، خیلی متفاوته. الان دوستان دارن مثلا راجع به اصول استنباط نظام دارن مثلا بحث میکنن. خب اصول استنباط نظام مگر در اصول فقه ما نیست؟ خب چون نظام مطرح نبوده، یعنی نظام سیاسی یا نظام اجتماعی یا نظام اقتصادی مطرح نبوده، لذا اصولیون ما و فقهای ما دنبال طراحی یا اکتشاف، حالا بهتر دنبال اکتشاف اون اصول استنباط نظام سیاسی یا اقتصادی نبودن، بلکه دنبال اکتشاف حکم بودن، که دیروز در بحث نظام خانواده از شهید مطهری مطالبی را خوندیم. دوستان هم اگر مایل بودن درس دیروز مراجعه کنن، اونجا شهید مطهری روی این نکته خیلی مانور داد که فقها چجور شد که با اینکه ابواب مختلفی را در فقه ما داریم و فقه ما تقریبا علوم گوناگونی را داره زیر پوشش قرار میده، یعنی حوزه‌های علمی گوناگون، اما یک جامعه مشترکی دارن و اون رفتار مکلف، حکم رفتار مکلف، حالا یکی اقتصادیه، یکی سیاسیه، یکی اجتماعیه، یکی خانوادگیه، اینا را کار نداره فقیه ما، رفته دنبال استنباط حکم رفتار فرد. خب الان اگر ما از رفتار فرد به رفتار جامعه، از رفتار جامعه به جامعه مطلوب، که یه چیزی فراتر از رفتار جامعه، یک رفتار نمیگیره، کل رفتارهای کل نهادهای جامعه، کل اوضاع جامعه را باید در بر بگیره، بگه آقا جامعه مطلوب چگونه جامعه ایست، خب در اینجا چه قواعدی ما نیاز داریم. حتما یه چیزی فراتر از آنچه که در کفایه میخوانیم مورد نیاز است. پس مستنبط ما بر ما اثر میذاره، بر ذهن ما، بر فکر ما، که فکر ما میاد در حقیقت ذهن ما. کار فکر چیه؟ در منطق خوندید، شما از معلوماتی که دارید استفاده میکنید برای اینکه برسید به اون مجهولات. خب این مجهولی که ما دنبالش هستیم، ما چگونه به نظام سیاسی یا اقتصادی یا خانواده میخواییم برسیم، این چگونه رسیدن را ما میخواییم برنامه داشته باشه، ضابطه مند باشه. پس باید ما بیاییم کلیه آنچه که به استنباط یک نظام ربط داره اون رو در نظر بگیریم، به دست بیاریم، استخراج کنیم. به همین خاطر حوزه استحفاظی ما در نظام استنباط فراتر میشه از حوزه استحفاظی استنباط یک حکم فردی. خب مستنبط ما باید در این حد باشد که قدرت درک و فهم و دریافت داشته باشه. شما اگر مستنبط شما در این حد نبود، یه مثال عملی من داشتم، یک مهندس نفتی اومده بود نجف، رها کرده بود کارش را، اومده بود طلبه بشه، بعد اینو ورده بودن پیش شهید صدر رحمت الله علیه، شهید صدر هم واگذار کرد کارشون به یکی از طلبه هاش که آقا شما برای این برنامه بریز. خب اون هم که نمیتونست که وقت خودش بذاره، اون دنبال استاد میگشت، یکی از درساش فقه بود، شرایع بود. بعد این بنده خدا که مهندسه اینه گذاشته بود در یک کلاس شرایع در جایی که طلبه هاش شیشه ابتدایی نخونده بودن، یعنی ریاضیات را به زور اینا میفهمیدن جمع و تفریق چیه، و بحث ارث بود. بعدها این طلبه که اومد به ما ملحق شد گفت اگه چند روز دیگه این درس ادامه داشت و من از اونجا بیرونم می نمی وردید یا نمی وردن، من طلبگی را رها می کردم می رفتم بغداد بر می گشتم. آخر برای اون طلبه مبتدی این می خواد بحث ارث را بیان کنه با این همه بحثای ریاضی که در ارث هست، و اون نمی کشید، کشش نداشت. و این مهندسی بود که خلاصه فارغ التحصیل بود و کلی کار کرده بود، و این عدم تناسب این سطح درک و سطح فهم یک ناهمگونی میاره، و این ناهمگونی منتهی میشه به یک بنبست. یعنی یا اون نمیفهمه در سطح این بخواد استاد صحبت کنه، یا اینکه این باید زجر بکشه تا اینکه ریاضی اونه را بندازه. خب حالا تو مسائل فهم نظام، استنباط نظام، گاهی شما به فرد نمیتونی بگی نظام یعنی نظام اقتصادی یعنی چی، نظام خانواده یعنی چی، اما میتونی بگی مثلا مرد باید این کار را بکند، زن باید این کار را بکند، اینه میتونی بگی. اما بگی اینا یه منظومه است، به هم ربط دارن، مثلا نفقه به تمکین چه ربطی داره و اینا چگونه هم پوشانی دارن مکمل همن، اونه درک نمی کنه. اما بهش دستور بدی میگه خیلی خوب این دستور رو من اجرا میکنم، بیشتر این ظرفیت نداره. این فرد نمیتونه بیاد نظام استنباط نظام مثلا خانواده را طی کنه. به همین خاطر میخوام بگم که اون مستنبط با این مستنبط باید همخوانی داشته باشن. لذا یک فردی به تعبیر باز شهید صدر رحمت الله علیه به آیت الله حائری که مجتهد مسلم بود رفت درس شهید صدر و درس خارج میگفت خودش و دوستانی که در سطح او بودن، ولی وقتی که با شهید صدر آشنا میشه و عمق بحثا و گستردگی بحثای شهید صدر را میبینه متوجه میشه که هنوز خیلی کار داره، شک میکنه در اجتهاد خودش، یا حداقل سوال میشه براش که آیا به نظر شهید صد من مجتهدم؟ من که دیگران به من اجازه اجتهاد دادن، من از نگاه ایشون مجتهدم؟ چون فاصله خیلی زیاده. میپرسه از شهید صد که به نظر شما من مجتهدم یا نه؟ شهید صد میپرسن کدام اجتهاد؟ اجتهاد متعارف حوزه، بله شما مجتهدید. اجتهادی که من میگم، که اون زمان شهید صدر اقتصاد و نارم نوشته بود، اجتهادی که من میگم نه هنوز کار داری، باید کار کنی. چرا؟ افق دید و اون گستره اون اجتهاد و استنباطی که باید انجام بشه متفاوته. لذا پلکان صعود و ترقی به سمت اون هدف متفاوت میشه. یکی 5 پله میرسه به یک سطحی، و در حالی که پله دهم هم وجود داره. این نباید خوش باور بشه که بله من این پنج پله رو صعود کردم پس من به اجتهاد، بله به این اجتهاد شما میگیم آه اجتهاد شما در حد استظهاره، استظهار خوب از نصوص داری یا استنباطی فیش از استظهار رو شما باز میتونی، اما استنتاق هنوز وارد نشدی، حوزه استنتاق که فراتر از استنباطه هنوز برای شما مطرح نشده، جا نیفتاده، اصلا فکرش نکردید. وقتی فکرش نکردید شما چگونه میتونید به اون سمت حرکت کنید؟ پس اینجا بحث مستنبط با مستنبط اینا با هم همخوانی باید داشته باشن. به همه خاطر ما اگر بخوایم بیاییم توی اصول، اصول بعدی که انشاءالله خواهید نوشت، چطوری اونجا آمده صاحب کفایه در بحث اجتهاد و تقلید گفته مجتهد کیه؟ در تعریف مجتهد هر تعریفی اونجا کردن، اینجا هم ما میخوام بگیم مستنبط کیست دیگه، اکتفا نمی کنیم به تعریفهایی که صاحب کفایه کرده، اضافه می کنیم، میگیم خیلی خوب مستنبطی که شهید سعد او را مستنبط می داند و قدرت استنباط نظام فقهی دارد، نظام اقتصادی یا نظام سیاسی یا نظام اجتماعی، این مستنبط کیست؟ چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ اینجا چی میشه؟ اینجا عیار ما متفاوت شد. این نکته بسیار مهمه، لذا اینا رو کنار هم آوردم، مستنبط و مستنبط. حتی اینجا بحث مستخلف و مستخلف، خدا که مستخلفه با انسانی که مستخلف هست، سؤال ملائکه این بود آقا چه سنخیتی بین این خدای مستخلف که کمال مطلقه با این انسانی که خودش اخاک بیشتر نیست؟ حتی برای شیطان هم این مطرح بود که آقا این جمش خاک چیزی نیست، چرا خدا میگه آخر تو برای این چی کن؟ سجده کن. همین اشکالی برای این بچه بزرگ سوسانا به وجود اومده بود و باعث یک خلاصه چه میگن یک کودتا علیه اونها شد. و آقا من برای چی بیام مثلا در این نظام کار کنم؟ من خودم میخوام پادشاه باشم، حالا این بچه این امپراتور پیدا شد پس من دیگه دارم لغو میشم، پس من در فکر خودم باشم. بعد میگفتش که به مادرش میگفت اهدافی که تو داری با اهدافی که من دارم متفاوته، چرا اهدافت به من تحمیل میکنی؟ افق دید خیلی متفاوت بود. میخوام بگم شیطان هم یه همچین حرکتی انجام داد، گفت که من از آتشم ولی برتر از اونم، چرا برای اونی که دون من سجده کنم؟ ملائکه احتیاط کردن، این حرف نزدن، به گونه دیگر این حرف رو زدن ملائکه، یعنی مؤدبانه. حالا اون معترضانه و بیشرمانه که حالت اون تکبر و خودخواهیش درش خیلی خلاصه گل کرده بود، ملائکه گفتن که خب ما باشه میخوایم سجده کنیم ولی این فردا افساد خواهد کرد، شما عقده ما را اشکال ما را رفع کن. خدایا اون اشکال چیه؟ این است که این افساد خواهد کرد، ما به بار دیگر ما برای این سجده کنیم؟ یعنی اون اشکال ملائکه هم در حد ذهنیت خودشون به جا بود که من برای چی؟ رضا خدا اومد بس هدف رو اگر یادتونه جلسه پیش روش مانور دادیم، اون هدف میاد بیان میکنه که آقا این انسان نه اون یک مش خاکی و گل، بلکه این انسان ما فوق این اولا. بعد فعلا سویتو و نفختو فیه من روحی، من اون نفع الهی رو در این دمیدم، سنخیت بین من خالق و بین این مخلوق اونجا تبیین میشه، این میخواهم بیاد بشه تجلی اسماء الحسنا. اونجا شبهه و اشکال از ملائکه مرتفع میشه، از کجا؟ با یک جواب نقضی خدا بهش داد که وعلم آدم الاسماء کلها، دانشی به آدم داد که اونا نداشتن و پرسید گفت خیلی خوب بگویید آدم چه میداند؟ این علمی که به آدم دادم اون علم رو شما گفتن سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، خدایا ما کم آوردیم و قبول میکنیم که ما اینجا کوتاه‌تر و کوچکتر از آنیم که بتونیم احاطه کنیم. و خداوند اثبات کرد قابلیت آدم را و تقدم آدم را، تقدم علمی و معنوی آدم را بر ملائکه، برتری آدم را اونجا به طور حسی نشونشون داد تا خضوع کردن، چون اونا حالت تکبر نداشتن، آدم های متواضع بودن و اینجا قبول کردن، پذیرفتن. شیطان نداشت این صفت را، اون که شیطان هم بیده بود، ولی شیطان بنا را بر چی بود؟ بر انتقام گیری کرد گذاشت. خب پس در اینجا این بحث سنخیت و تناسب این مستنبت و مستنبت، مستخلف و مستخلف، باید با هم بگونه این رابطه شون بگونه ای باشد که، چون این داره خلیفه قرارش میده، وقتی او را خلیفه قرار میده، خب چه چیزی را خلیفه خودش قرار میده؟ باید آینه اون مستخلف باشه، آینه تمام نمای اون مستخلف باشه. خب ولی ائمه علیهم السلام میگن نحن والله علی اسماء الحسنا، ما اسماء حسنای الهی هستیم، یعنی این اون چی که خدا خواسته بود، ولی الله الاسماء الحسنا فدعوه بها، اینا اسماء حسنا هست، این کمال را ما میخواهیم به وجود بیاریم در انسان. خب اینجا میشود پس باید انسان خداگونه شود. اون حدیث چی بود؟ عبدی اطعنی اجعلوک مثلی، اقول للشیء کن فیکون، تقول للشیء کن فیکون. خب مثل که نداریم، لم یکن له کفوا احد، مثل نداره خدا، اما مثل، آینه، آینه که خدا را در او بتونید نشون بدید، در روایت هم داریم میگیم ان نظر یا وجه العالم عباده، باید خدا را در چهره این عالم ببینی، اون معنویت را، اون روحانیت را ببینی. خب پس در اینجا بحث این سنخیت ها خیلی مهمه. پس مستنبط و مستنبط اینجا وقتی مشخص شدن، بقیه مسیر هموار میشه. چرا؟ چون میگیم خیلی خوب، این استنباط حتما هدفی داره، که راجع به هدف صحبت کردیم، گفتیم این هدف چقدر اثر میذاره رو فهم مستنبط، این بحث قبلیمون بود. و بعد گفتیم خب مستنبطون، این مستنبطون له بود، یعنی هدف استنباط. مستنبطون الی هم مهمه، چون خروجی این استنباط کجا خواهد بود؟ شما باید طوری اون جنس را که الان در کارخونه داری تولید میکنی، طوری باید این تولید شما باشد که به مصرف کننده و به درد مصرف کننده برسه. اگر به درد مصرف کننده نرسید چه درد میخوره؟ قبل انقلاب در یک که از مراجع بعدن رساله چاپ کرد و الانم از اساطین و معروف از علمای نجف اینجا بود، پنجشنبه هایی ایشون روزه داشت قبل از انقلاب. در اون مجلس روزه ما حاضر بودیم، یک کمونیست از دانشگاه تهران ارده بودن خدمت ایشون، گفتن آقا این کمونیسته، ایشون بنای اتمام حجت گذاشت بر این کمونیست، یک دوره باب هادی عشر با همون پیچیدگی، با همون دور و تسلسل، این هی گفت و گفت و گفت و گفت یک ساعت، اثبات وجوب النظر و المعرفه، اثبات وجود خدا، صفات الهی، نبوت، امامت، معاد، همه رو براش گفت، همچون تون 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 میگفت به زبون خود علمی و اون ادبیات و حوزوی. حالا این یه بچه دانشگاهی اومده هیچی نفهمید، این گفت من دیگه حجت بر شما اتمام کردم. من خندم گرفت تو دل خودم، گفتم مجتهد به این بزرگی بعد این نمیفهمه این کیه، ادبیاتش چیه، سطح فهمش چیه، تو اینجوری همه رو مثلا یه بابا هادی اشعری براش بخونی یه ساعت بگی آقا من اتمام حجت کردم، این چه اتمام حجتیه؟ اصلا نفهمیده این که تو اتمام حجت کردی. اون مستنبطون الی، اونی که شما میخواد استنباط کنی براش، باید بفهمه، یعنی این بعد مصرف باید داشته باشه براش، این فتوایی که شما میخواهید به نسبت به او داشته باشید. خب وقتی که شما مستنبطون الی را تشخیص نمیدید کیه و چه ویژگی هایی داره، شما در استنباطتون هم بیراهه میرید، یعنی یک کاری میکنید، زحمتی میکشید، جنسی تولید میکنید، اما این جنس را شما نمیتونید مصرف کنید. اینجاست که میخوایم بگیم که همونطوری که هدف اثر میذاره روی مستنبط که چی کار باید بکنه و چرا باید استنباط کنه، اون هدف را هم باید در نظر بگیره که بدون چگونه این را باید تولید. شهید صدر روی بحث رساله عملیه که میخواست بنویسه خیلی کار کرد و به افرادی که خوش قلم و خلاصه عرف شناسن، من جمله آقای مغنیه که معروف بود، محمد جواد مغنیه، به نوشتن خیلی روان یا اصول فقه نوشته خیلی روانه، از مظفر خیلی روان داره. خب به ایشون اومد، خب فقه امام صادق نوشته مغنیه 6 جلد، یه چیزی فقه استدلالی با آیات با روایات خیلی روان. خب شهید صد میگفت به او دادم، گفتم بیا رساله عملی را من میخوام شما بنویسیم. با اینکه خیلی آدم اجتماعی بود، قاضی بود، با مردم عشق را نداشت، عرف را میشناخت، عراق را میشناخت، لبنان را میشناخت، ایران اومده بود، ایران را خلاصه دیده بود، یه همچین آدمی، باز اون چرا که نوشت شهید صد نظرش نگرفت، گفت که نه این اون رساله عملیه که باید باشه نیست. بعد خودش شهید صد نوشت فتاوی الواضحه رو نوشت، یعنی اون مستنبط خودش اومد گفتن چجوری عرضه کنم که این مشتری داشته باشه. بعد ما همین روش شهید صد رو که دوستانمون زمان جنگ خوزستان برده بودیم، اومد رساله امام را، این رساله مختصر امام چی اسمشه؟ تحریر نه، اون زبده، زبده امام را به روش شهید صد عرضه میکرد در کلاس های سپاه و بسیج، خیلی مطلوب میشد و خیلی مطبوع بود. چرا؟ چون روشمند و متناسب با نیاز اون مقلد بود. خب پس این هم باید مد نظر مستنبط باشه که آقا من برای کی میخوام استنباط کنم، چقدر اثر میذاره روی حداقل رو تعبیر، رو نحوه تبیین اون زوایای یک مسئله. این مستنبطونه، مستنبطونه که گفتیم کتاب و سنت هست 100% میماند، حالا نسبت به عقل و اجماع و اینا حالا بعدا بحث میکنیم. قرآن و سنتی که اینجا مستنبط من هستن، گفتیم که در اصول متعارف ما فقط بحث حجیت کتاب و سنت میگه، اما ویژگی های کتاب، ویژگی های سنت که اینها در مسیر استنباط مؤثرن برای مستنبط، وقتی اینها مطرح نشن باز نمیتونه این استنباط کنه، علی رغم اینکه قواعد داره، چون ویژگی های اون منبع مستخرج من اثر میذاره روی کم و کیف استنباطش. حالا یه بحث مفصلیه، بعدن یه وقت در سر جای خودش بیشتر ورود میکنیم. در جلسات پارسال هم اشاره کردیم، ما مثل اصول متعارف رفتیم، حجیت قرآن و سنت گفتیم، اما اون ویژگی هایی که از کتاب و سنت باید بدانیم و اینا تأثیر گذارن که بعضی از اینا را در رشته علوم قرآن میخونن الان و بعضیش در رشته علوم حدیث میخونن، و باز کافی نیست، یعنی حتی اونا هم الان وقتی گفته میشه باز بخشی از اون نیازها هست. آشنایی کامل با اون حدیث، آشنایی کامل با قرآن و انس با قرآن و انس با حدیث و زبان و ادبیات خاص اینها تأثیر گذاره روی فهم اون مستنبط. خب حالا مثال های گوناگونی هست در اینجا، در سر فرصت انشالله خدمتون خواهیم بود. مستنبطون به، مستنبطون به یعنی اون قواعد، یعنی ابزار، ابزاری که ما با اونا استنباط میکنیم خود همین قواعدی است که در اصول میخونیم، که اینا الحمدلله تا حدودی فراهمه، ولی چون مستنبط ما درجاتی داره و مراتبی داره، نمیتونیم بگیم همه اون قواعد لازم اینجا اومده. اینجاست که ممکنه ما به طراحی قواعد جدید نیازمند باشیم. قواعد استنباط نظریه، قواعد استنباط نظام، حالا بعداً در این بحث نظریه اجتماعی که شهید صدر از آیه استخلاف داشت ممکنه به عنوان یک مورد تطبیقی اگر در جلسه گذشته بخشید جلسه آینده یاد آوری کنید برای روز شنبه انشاءالله، اونجا ما تطبیقی و نمونه ای از شهید صدر در استنباط نظریه از همین آیه استخلاف، چگونه نظریه استخلاف را استنباط کرد شهید صدر، با چه ساز و کاری، یا نظام خلافت را استنباط کرده شهید صدر در اون اسلامی قدر حیات، چگونه این را شهید صدر توانست استنباط کنه، با چه قواعدی، چند تا از این قواعد متعارف اصولی ما اونجا کاربرد داشت و چند تا جدید بود. اینها را میشه به عنوان نمونه اشاره کرد که بدونیم ما نیاز به تکامل این قواعد استنباط داریم. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.